أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهه رایجی که علیه حکومت دینی مطرح بود همون اندیشه سکولاریسم، و این اندیشه از جهات گوناگونی قابل طرح بود که بعضی از اونها ارائه شد، نظیر شبهه کلی و جزئی از یک سو، شبهه ثبات و متغیر از سوی دیگر، شبهه مدیریت از سوی سوم، و زیر مجموعه شبهه مدیریت شبهات فراوانی ارائه شد. و بخش قابل توجهی از جواب هم به این برمیگشت که تنها چیزی که دین رو تشکیل میدهد حکم الله است، و تنها منبع دین هم ارادت الله است، و ادله‌ای که کاشف از اراده خدا باشه عقل است و نقل، و نقل کتاب است و سنت معصومین علیهم السلام، سنت معصومین و اهل بیت علیهم السلام زیر مجموعه فراوانی دارد که مسئله خبر و شهرت و اجماع و اینها زیر مجموعه سنت است. چون دین را تنها عقل تشکیل نمی‌دهد بلکه عقل و نقل با همان، لذا نمی‌توان گفت که اگر عقل حجت است پس چرا صبی عاقل ممیز غیر بالغ مکلف نیست، برای اینکه او یک گوشه حجت را که عقل باشد دارد. عامل تعیین کننده تکلیف و قیود مکلف و امثال ذلک مجموع عقل و نقل است، و نقل به منزله ثقل اکبر است. وقتی نقل بگوید به این که سن تکلیف در زن چقدر است در مرد چقدر، معلوم می شود که عقل لازم است ولی کافی نیست در تعیین حدود تکلیف، و نقل او رو مشخص کرده. البته صبی ممیز عاقل غیر بالغ، مثل طلبه‌ای که درس خونده نظیر مرحوم علامه هلی شده، هنوز سنش به بلوغ نرسیده که به کمال علمی رسیده، یا یه دانشجوی متفکر خوش استعداد نابغه‌ای قبل از بلوغ خیلی از چیزها را فهمیده. این گرچه به تکالیف عبادی نظیر صوم و صلات مکلف نیست، اما به اون تکالیف عقلی مکلف است. یعنی اگر کسی در اون سن یک چیزی را که برای اون مسلماً بد است، نظیر شرک، نظیر انکار وحی، انکار نبوت، انکار معاد، این چیزایی که عقل تشخیص میدهد، این چنین نیست که او در قیامت عذاب نبیند. اگر سبی بکند، اگر طعنی بزند، اگر اهانتی بکند به مقدسات دین، این چنین نیست که در قیامت آسیبی نبیند. بنابراین برابر عقل مؤاخذه می شود، منتها این قیود و حدود تکلیفی نظیر صوم و صلات و امثال ذلک که سن خاصی از بلوغ را می طلبد. اما خب اگر این است در جریان عقل، اگر یک کسی معلوم می شود که عقل معیارد حتی یفیق، حالا یک کسی افاقه حاصل شد برای او عقل حاصل شده است، این رو فلقرم حد اکثر این است که اون احکام تکلیفی معروف بار نیست. اما این چنین نیست که در اون روایاتی که دارد خدا به عقل خطاب شد بکه او عاقبو و بکه او سیبو، و اگر یک کسی عاقل شده است ولو قبل از بلوغ باشد، حالا این هر معصیتی بکنه مجاز باشد، طور نیست. مطلب دیگران که این که گفته شد بیگان نگذاشت که ما شیرینی انقلاب را در تلی انقلاب بچشیم، معناش این نیست که دین فقط در حال آرامش دارای طعم و مزه است و در حال جنگ دارای مزه نیست. برای ماها که دنبال رفاه و مسکن و اشتغال و امثال ذلکیم، این سخن گفته شد، و وگرنه اونهایی که مشتاقانه به دنبال شهادت می رفتن اونا مزه انقلاب را در همون اوایل جنگ چشیدن. یه بعد کسی روحی رفاه طلبی دارد و از گرانی اعتراض می کند، از نداشتن مسائل امکانات رفاهی اعتراض می کند، زندگی قبل از انقلاب را نمی بیند، زندگی بعد از انقلاب را می طلبد و اعتراضاتی دارد، به او باید گفت به این که بیگانه نگذاشت که ما این مسکن را، این اشتغال را، این حل تورم را با آسانی داشته باشیم. اما اون کسی که به دنبال مهاجر و انصار صدر اسلام حرکت میکند، اونا را اسوه خود قرار میدهد که از تمام مایملکشون در مکه صرف نظر کردن، آمدن در مدینه اصحاب صفه شدند. ای کسی اونها را اسوه قرار بدهد، هرگز نقدی ندارد بر انقلاب، از گرانی و تورم و محاصره اقتصادی و فشار رنج نمی‌برد. و اگر کسی اون انصار مدینه را اسوه قرار بدهد که به یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه، او رنجی نمی‌برد، او اعتراضی ندارد. اما ای کسی بنی اسرائیلی فکر می‌کند، مثل خیلی از مردم که موسی کریم گفتن که ما قبل از تو هم در زحمت بودیم، الان بعد از تو هم در زحمتیم، این مشکلاتی بود که قبل از تو داشتیم، مشکلاتی هم بعد از تو داری. موسی کریم سلام الله علیه بود، اون مشکلات با ذلت بردگی بود، این مشکلات با عزت آزادی است. یکیسی اونجور جواب سوال میکنه، پاسخش اینه. یه وقت هست کسی شاهدانه زندگی میکنن، پاسخش اونه. بنابراین اگه کسی بگوید ما چرا طعم صلح و آرامش و آسایش و رفاه و مسکن و حل تورم را نچشیدیم، پاسخش اینه که ما هنوز در جنگی به دلیل محاصره اقتصادی. اما اگه کسی نظیر اون 500 هزار نفری که یا شهید شدن یا جانباز شدن یا آزادن، اون طرز فکر میکند، اون از همون اول طعم زندگی را و سعادت را چشیدن. غرض آن است که دین هم برای زمان جنگ مزه دارد، هم برای زمان صلح. تا اون مزه یاب کی باشد، تا اون مزه خواه کی باشد، آیات جهاد و شهادت و حیات طیب و حیات مرزوق اندالله و امثال ذلک بخواهد، اون طعم اون دهه اول است. اگر آسایش می طلبید، خب این باید که بیگانه بگذارد تا انسان آسایش داشته باشد. و اگر انسان در فشار اقتصادی است، نظیر اون شیخ به ابی طالب، خب مزه انقلاب را نمی چشد. بنابراین تا سائل کی باشد. مطلب دیگر این که در جریان نظام بانکداری یه وقت است دی سخن از دین است، یه وقت از سخن از وضع موجوده. ما الان در دالان انتقالی برزخ از طغیان به اسلامی، یعنی براندازی طاغوت و نوسازی اسلام، یه دالان ورودی و دالان برزخی می طلبد. تا این نیروها جا به جا بشه، تا این قوانین جا به جا بشه، تا این عادات و آداب و رسوم جا به جا بشه، تلفاتی هم داره. اما اون که میگوید دین افیون جابه است، اندیشش اندیشه سکولاریزمه و میگوید دین سهمی ندارد، با او باید در میون گذاشت که دین کاملا همه مسائل را داراست، یعنی نظاممند است، هم تو مسائل اقتصادی هم تو مسائل دیگر. مسائل اقتصادیش هم کتاب عقود فقه بوده دارد، از بیع و صلح و اجاره و مساقات و مزاربی گرفته تا سایر و عقوده مستحدثه. بنابراین ما الان در این دالان برزخی و انتقالی هستیم. بسیاری از کارگزاران قبل از کارگزاران با همون اندیشه های قبلی بودن، اینا صریحا میگفتن به این که ما جمهوری رو میفهمیم ولی اسلامی رو نمیفهمیم. این که در شعار میگن جمهوری اسلامی، جمهوری قابل درک است ولی اسلامی قابل درک نیست، و راستم میگفتن. اونا نه اهل عمل بودن نه اهل علم. اونگا با دست خیلی از اونها انسان بخواد مزاربه را پیاده کنه، اونو باور داره نمیدونه. این ضایعات مال این دالان انتقالی است، مگر نظام بانکداری اسلامی کاملا قابل پیشبینی هست و کاملا قابل عمل هست، به دلیل اینکه در صدر اسلام بوده، به دلیل اینکه در بعض از جاها هم بدون آلودگی به ربا این کارها را هم دارد. یکی از شبهاتی که مطرح هست مربوط به مسئله آزادی است. حالا ما نمیدونم درباره این آزادی میرسیم یا نه، طرح بحثش فعلا مانی ندارد، حالا چون تعطیلی در پیش هست و تتمش ممکنه برای بعد از تعطیلی. اونهایی که اندیشه سکولاریسمی دارن چند تا شبهه داشتن که سه شبههشون در این نوبت‌های اخیر گذشت، یعنی غیر از اون شبهات سگانه پیشین، غیر از شبهه کلی و جزئی از یک سو، ثبات و متغیر از سوی دیگر و مسئله مدیریت از سوی سوم، حالا پنج شش شبهه فرعی هم که زیر مجموع بود گذشت، در این نوبت اخیر دو سه شبهه نقل شد. چهار شبهه اینه: اسلامی که با پشتوانه قدرت و روش اکراه پیش برود بیشتر کالای شیطان است نه دین خدا. از یاداوری های مکرر و مؤکدی که خدای عزیز حکیم به رسول خود و به گرویدگان دینش می نماید یکی این است که انما انت مذکر لست علیهم مسیطر، دیگری اینه که لا اطراف الدین. به انضمام ده ها آیه که به صورت ما جعل الله که علیهم حفیظا، این انت الا نذیر، ما علی رسول البلا، ما انا علیکم وکیل، که همینا دلالت دارن بر این که مسئول رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مأمور نیست، موکل نیست که کفر و دین مردم را تنظیم بکند. بنابراین قرآن نازل نشده بر این که مردم را با اکراه و اجبار دیندار بکنند، و اگر حکومت دینی باشد بالاخره این اکراه و اجبار هست. این هم یکی از شبهات نشأت گرفته از تفکر سکولاریسم. آیاتی که هنوز ما نرسیدیم به بررسی دین از خود قرآن کریم، الان به عنوان فلسفه دین مطرح است به اصطلاح اینها، یعنی بیرون در دروازه نقل، بیرون روایات و بیرون آیات داریم بررسی میکنیم. گاهی از بعضی از آیات و بعضی از روایات کمک گرفته میشود بعد از تتمیم بحثهای عقلی، اما وقتی حالا وارد بشیم معلوم میشود که قرآن کریم یک قانون اساسی برای حکومت است. حالا انشاءالله روشن خواهد شد. اینها که میگن قبول داریم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکومت تشکیل داد و حاکم مردم بود، ولی چون انسان شریف بود، انسان عالم بود، انسان وارسته بود، مورد پذیرش مردم شد، مردم هم او رو انتخاب کردن، نه اینکه دین حکومت داشته باشد، یک عالم دینی را به عنوان حاکم برگزیدن، نه اینکه حکومت دینی باشد. پاسخ این سوال این است به اینکه قرآن کریم که وحی خداست مرتب این مجاری حکومت را تنظیم میکند، بخش قضا را میگوید، بخش جنگ را میگوید، بخش صلح را میگوید، بخش تعهد را میگوید، بخش عمل به تعهد رو میگوید، بخش روابط بین المللی رو میگوید. اینا وحی الهی است، اینا را فرشتگان آسمانی از طرف ذات اقدس اعلی نازل کردن، پیغمبر برابر این عمل میکند، این میشه متن دین. اگر دستور جنگ و صلح رو میدهد، اگر دستور غذا رو میدهد، اگر تنظیم روابط محلی و منطقی و بین المللی رو میدهد، معلوم شد دین است دیگر. با کدوم کافر رابطه داشته باشید، با کدوم کافر رابطه نداشته باشید، روابطتون با کفار چگونه باشد، عهد را چگونه ببندید، عهد را چگونه امضا کنید، عهد را کی نقض کنید، مبادرت و نقض عهد نکنید، در قبار نقض عهد نقض کنید، هرگز شروع به نقض عهد نکنید. این را یکی پذیرگری آیاتی که نازل شده. فروع دین نظیر نماز و روزه و مبتلات نماز و خلل و لاتعاد، اینا رو به پیغمبر واگذار کرده، از راه وحی تشریعی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمونده، فبود اینا برای مردم بگو. اما اینا که مسائل حکومتی است شخصا به عهده گرفته. حالا وقتی این آیات سوره مبارکه انفال و توبه اینها بررسی بشه، ان شاءالله مشخص میشه که دین متن حکومت را با خود وحی مشخص کرده. خب پاسخ اجمالی این آزادی رو بازگو کنیم تا انشاءالله جواب تفصیلی دین و آزادی در نوبت‌های بعد از تعطیلی مطرح بشه. این آیاتی که دارد لا اکراه فی الدین، اینا بالاخره یا اخبار است یا انشاء. هر کدام از اینها باشد معناش این نیست که انسان رهاست. این لا اکراه فی الدین یا معناش این است که دین که بخش اصیل او را اعتقادات تشکیل می‌دهد اکراه پذیر نیست، چون امر قلبی یه سلسله مبادی علمی دارد که اگر اون مبادی علمی حاصل شد این عقیده پدید می‌آید، اگر اون مبادی علمی حاصل نشد این عقیده حاصل نمی‌شود. و اگر دین حب خداست، دین حب وحی الهی و گیرندگان وحی است، هل دین و الا الحب، اون با فشار سرنیزه و زندان پدید نمی آید. اگر دین قبول یک جهانبینی است یا نکول از یک جهانبینی است، نه قبول را با سرنیزه می شود جا داد نه نکول را، اونجا جای برهان و دلیل است نجای زور. لذا دین اکراه پذیر نیست، این انشا نیست، این تکلیف نیست، این گزارش از یه واقعیت است. این یه معنا که در حقیقت دین که امر قلبی است جا برای اکراه نیست. ممکن است کسی را وادار بکنن به اینکه شهادتین بگوید، ممکن است وادار کنند نماز بخواند، ممکن است وادار بکنند مکه برود، اما هیچ کدام از اینها با نیت همراه نیست، چون نیت با اجبار حاصل نمی شود، عقیده با اجبار حاصل نمی شود. این یک معنا. اگر لا اکراه فی الدین به این معنا باشد، این کاری با آزادی که اینا می طلبند ندارد. دوم، لا اکراه فی الدین، دین به چه حق چه باطل از نظر جهان بینی انسان اکراه پذیر نیست، برای اینکه تکوینا آزاد است، هر کدام را بخواهد میپذیرد. حتی یقول، جهاد ابتدایی هم بعد از ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن است. در حقیقت چون قد تبین الرشد من الغی، این سران استکبار نمی گذارن حرف های انبیا به گوش توده محروم برسد. بازگشت جهاد هم به دفاع است و رجوع دفاع هم به دفع است. این مانع را باید بردارن تا حرف انبیا به گوش توده مردم برسد. خب معنای دوم لا اکراه فی الدین این است که انسان آزاد است، بی ارتباط با معنی اول نیست. انسان آزاد است، یعنی آزاد خلق شده. چیزی موجودی که آزاد خلق شده بر خلاف آفرینش او یک کار نمیشه انجام کرد. اجبار، اکراه و مانند آن در محدوده بدن و ظاهر قابل تحقق هست، یعنی کسی رو وادار بکنن حرفی رو بزند یا نزند، کاری رو بکند یا نکند. اما انسانی که خلق مختارن به او بگوین این چنین باید بفهمی، این چنین باید بپنداری و باور کنی، یک موجودی که بین نجدین آفریده شده، کسی بخواهد به اجبار او را احد و نجدین، احدی و نجدین بکند، این شدنی نیست. انسان واقف بین النجدین است. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرم و اما کفورا. یه موجود متفکر مختار که اختیار برای او مثل ناطقیت انسان است، مثل زوجیت عربه است، میشه اختیار از انسان گرفت؟ نه. اونی که از انسان میشود گرفت اون محدوده تن است که مهم نیست، در اختیار گاهی در اختیار انسان است، گاهی در اختیار بیگانه، گاهی می رود گاهی می برند. اما اونجا که فقط انسان مالک رقاب اوست، ملک تلق اوست، نه ملک مشاع او، اونجا اکراه پذیر نیست. این تن ملک مشاع انسان و دیگری است. گاهی خود آدم این دست خودش حرکت میده، گاهی دیگری دست آدم رو میگیره حرکت میده، گاهی با خودم خودش حرف میزنه، گاهی من از ترس میگن این چنین بگو. اینا ملک مشاع خود آدم و دیگری است و اکراه پذیر است. اما اون قلم رو به قلب ملک تلق خود آدم است، هیچ احدی در اونجا راه ندارد. اختیار برای انسان عرض مفارق نیست، عرض لازم است، وصف لازم است، نظیر زوجیت عربه است، قابل زوال نیست. و اگر چنون که انسان را وادار بکنن که کاری انجام بدهد، در حقیقت کار انسان نیست، لذا انسان در اونجا محدود تکلیف هم ندارد و هیچ عقابی هم ندارد. رفع مستر رو، رفع مستکرهو و ماننده آن. کسی رو وادار بکند که روزه ماه رمضانش رو افطار بکند بر اجبار، نه اینکه دهنش رو باز کنن آب بریزن، چون اگه دهنش رو باز کردن آب ریختن که روزه او باطل نمی شود اصلا، ولو یه لیوان آب وارد حلقش بشود اون روزه او صحیح است، مثل سایر صائمین، چون آب خوردن مبتل است نه خوراندن. سر کسی رو به اجبار وارد استخر بکنن، این روزی و سعی است که سایر صائمین، چون سر رو خود صائم فرو ببرد، التماس کند، رمزی در آب کند، روزه رو باطل میکند، نه دیگری سر آدم رو باطل روز کند. این کسی فعل آدم نیست، اینه که باطل نمی کند. اما اگر نه تهدید کردن، گفتن اگر روزه را نخوردی یا در استخر شنا نکردی، سر تو آب نبردی، این ضرر رو ما به تو میرسونیم. در اینجا این شخص برای حفظ جان خود این کار را انجام میده، تکلیفا معصیت نکرده، روزه او باطل شده، قضا دارد و کفاره هم ندارد. خب چرا معصیت نکرده؟ در اینکه عصیان مال کار آزادانه است، به این که آزادانه کاری انجام نده، این رفعه برای همین کار است. خب در جریان قلب اصلا یه همچیزی هم اتفاق نمی افتد، اونجا در دسترس احدی نیست کسی رو وادار کنن که یک چیزی رو بفهمد یا وادار کنن که چیزی رو باور کند. بنابراین وزان اختیار برای انسان وزان زوجیت عربه است که تفکیک محاله. اینجا تو پرانتز یکی از این شبهاتی که مطرح است که بی ارتباط مسئله سکولاریسم نیست، این است. اینجا تو پرانتز این شبه رو ملاحظه کنید. بعضی ها گفتن به این که دین از سنخ حق است، از سنخ تکلیف نیست. این یک، انسان محق است نه مکلف. از این مرحله هم باز تجاوز کردن، گفتن به این که حق هست ولی حقی است که مال خود انسان، کسی به او نداد، چون حق انسان لازمه ذات اوست، لازمه ماهویت هویت اوست، وقتی لازمه ذات بود قابل جعل نیست. این دو مرحله. در مرحله اول گفتن تکلیف نیست، حق است، انسان حق داره این کار رو بکنه. در مرحله دوم گفتن به این که این حق از طرف کسی داده نشده، این حق را خدا به کسی نداد، این حق دادنی نیست، چون لازمه ذات است و لازمه ذات قابل جعل نیست. غافل از این که در حقیقت همه این تکالیف تشریف است. اگه کسی با منظر مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه به سایر اهل معرفت به دستورات الهی نگاه بکند، میرد اینا همه شرف است نه کلفت. لذا سید ابن طاووس سال روز بلوغش رو جشن میگیرد که من به بلوغ و تکلیف مشرف شدم نه مکلف. به شکرانه این که تا لحظه های قبل خدا مرا مخاطب قرار نمیداد، نمی گفت اقیم الصلات کتب علیکم الصیام، و الان مخاطب الهی هستم جشن میگیرم که انسان مشرف است به خطاب الهی و این خطاب او را بالا میبرد، چون همه این خطاب ها برای پرورش مخاطب است. تکلیفی که در کار نیست تشریف است. اولا پس این که گفتن انسان در برابر خدا حق دارد نه این که مکلف باشد یک جانبه نیست، این قدم اول بود. این در حقیقت تکلیف را خیال کرده یه بار زائد است، در حقیقت در حالی که روحش شرافت و تشریف نایست. در مرحله دومم از این تبدیل کردم، بار اول گفتن انسان مکلف در برابر خدا نیست بلکه حق دارد در برابر، از این مرحله تعدی کردن گفتن به این که این حق دادنی نیست تا کسی بده، چون لازم ذات است و لازم ذات قابل جعل نیست. این که میگن لازم ذات قابل جعل نیست یعنی جعل مستعنف ندارد، نه یعنی بیرون از محدوده نظام علی و معلولی است. بیان و ذالک این است که اگر گفتن زوجیت لازمه اربعه هست، معناش آن است که ثبوت زوجیت برای اربعه احتیاج به عامل جدید ندارد، نه اینکه اصلا این زوجیت به جای تکیه ندارد. زوجیت به تبع ملزوم خود به اون مبدا فاعلی وابسته است، همون مبدایی که اربعه را می آفریند بلا واسطه زوجیت را خلق می کند مل واسطه، که اگر اربعه را نیافریند زوجیتی در عالم نیست. این که گفتن لازم شیئن بین و ثبوت له و کان ما یسبقه تعقلا، این لازم هر شی بین ثبوت است به بی نیاز از علت است و مانند آن احکامی برای لازم ذات زکدن، یعنی ثبوت لازم ذات برای زیاد نه نیازی به اون دارد که اون مبدع فاعلی دوباره جعل کند، نه نیازی به مبدع دیگر دارد، وگرنه به همون نیاز اولی وابسته است. یعنی اربعه محتاج به فاعل است، زوجیت محتاج فاعل است، منتها احتیاج اربعه به فاعل بلا واسطه است، احتیاج زوجیت به فاعل به جائل مال واسطه. این چنین نیست که لازم ذات بین و ثبوت باشد و غنی عن سبب باشد. لازم شیء لم یکن معللا، ای لم یکن معللا به علت زائده، نه اینکه لم یکن معللا از جائل نمیخواد. بنابراین هم زوجیت محتاج به خداست، هم اربعه محتاج به خداست، منتا اربعه بلا واسطه، زوجیت معل واسطه. و همه اونهایی که این بیان را داشتن که لازم شیئن لم یکن معللا یا کان بین از ثبوت له یا کان ما یسبقه تعقلا، همه اینها ناظر به اینه که این لازم جعل مستعنف ندارد. خب اینی که صریحا نوشتن به این که این اولا انسان حق دارد نه تکلیف، و این حقم دادنی نیست. حالا ببینید اول از کجا شروع شده تا به کجا ختم شده. حالا این پرانتز بسته. غرض آن است که اختیار برای انسان نظیر زوجیت اربعه است، قابل سلب نیست. خب در محدوده قلب او دین را نمی شود با اجبار گذاشت، نمی شود با اجبار گرفت. این لاغره این دو، و این ناظر به بحث‌های تکوینی است. در راستای بحث‌های تکوینی این آیات فراوان نازل شده که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه تو که نمی‌توانی ایمان را در قلب اینها جا بدی، من اینها را آزاد آفریدم، تو مسیطر نیستی، مسلط نیستی، مهیمن نیستی، فقط مبلغی، وکیل نیستی، بلاغ مبین داری به مانند. اما بخواهید سلطه پیدا کنید در قلب اینها که اینها یه طرفی فکر بکنن، این دست تو نیست، من اینها رو آزاد آفریدم. این مرحله دوم. پس لا اکراه یا ناظر به آن است که اصل دین اکراه پذیر نیست، یا ناظر به این است که موجودی که مختار است به ذات تکوینن آزاد آفریده شد، در قبال این حریت تکوینی اکراه معنا ندارد. آیاتی که در قرآن کریم است، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، این ناظر به آزادی تکوینی است. انا هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا، این آزادی تکوینی است. من اهتدا کذا من زل کذا، آیاتی که دلالت میکنند بر حریت انسان در قرآن کریم کم نیست. اما در فضای تشریع، اونجا که جای باید و نباید است، اونجا که جای الزام است، انسان در فضای تشریع آزاد است هر کاری رو بکند، هر مکتبی رو بپذیرد، هر دینی رو قبول و نقل داشته باشد. یا در مکتب در فضای تشریع بنده است، حر نیست، عبد است. در فضای تشریع عبد است، یعنی دو تا راه برای او هست، یه راه سعادت، یه راه شقاوت، یه راه فلاح، یه راه طغیان. در فضای تشریع باید راه مستقیم را طی کند، باید راه صلاح و فلاح را طی کند، باید راه خیر را طی کند، نباید راه شر را طی کند، نباید راه گناه را طی کند. در فضای تشریع که انسان آزاد نیست، همه تکلیف ها راه را یه طرفه کرده، همه حرام ها راه را بسته، همه باطل ها راه را بسته، همه فساد ها راه را بسته، همه صلاح ها، همه فلاح ها و همه واجب ها، همه مستحب ها راه را باز کرده. در فضای تشریع که فصل سوم بحث است و جهت ثالثه سخن است، راه یه طرفه است. خب اگر ذات اقدس اله انسان را آزاد آفرید و معانی این همه آیات این است که انسان آزاد است، خب اگر آزاد است چرا بعد از مرگ فرمان میدهد خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذبحها سبعون ذراعا فاسلكوا؟ این بگیر ببنده برای چیه؟ ببندی بسوزانی؟ خب اگر انسان آزاده اون سوخت و سوز برای چیه؟ این که وجود مبارک امام ششم فرمود وقتی میخواید یه روستای برید یا شهر زندگی کنید، اول سوال کنید که اونجا عالم داره یا نه. اگر اونجا عالم دینی ندارد نروید، که شیطان با شبهه با دین شما بازی میکنه. حالا اون شبهاتی که جمع کردن شما هم حتما بخونید، ببینید در ظرف این دو سه سال شبهه از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. خب یه طلبی ساده ممکن چند سال درس خونده باشه، نه از علوم عقلی خبر داره، نه حکمت و کلام خونده، نه مناظرات ائمه رو دیده، این شبهه در ذهن او مثل یه ویروس اثر میکنه، چه رسد به دانشجو، چه رسد به یک جوان فارغ. وقتی این شبهات در خود اونها اثر کرده که لا اکراه فی الدین، قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، همه آزادن، اون آزادی تکوینی مال فصل دوم است. در فصل سوم کسی آزاد نیست، همه بنده ای. بنده باید راه واجب و مستحب را طی کنه. اگر نشد به گیر و بند شروع میشه. خب کی که از خدا ارحم الراحمین تر باشه؟ کی که مثل خدا ارحم الراحمین باشه؟ هیچ کس. لا شریک له، در این که او ارحم الراحمینه. اما همین ارحم الراحمین میگه بگیرید، ببندید، بسوزونید. در اونجا هم باز برای همه تشریح میکنن، میگن این که ما میگیم بگیرید و ببندید و بسوزونید، در حقیقت داریم نتیجه کار شما رو میگیم. شما برای یه سوخت و سوز چی لازم دارید؟ سه تا عنصر لازم دارید. الان این کارگاه بلند ذوب آهن، اینا برای آب کردن چی لازم دارن؟ یه جایی لازم دارن به نام کوره بلند، یه مواد سوخت و سوز پذیری به نام زغال سنگ و مانند آن لازم دارن، یه ماده منفجری TNT و مانند آن هم لازم دارن. وقتی این کوره با اصول فنی ساخته شد، این زغال سنگا رو که توش ریختن، اون ماده منفجر را زدن، این شعله ور میشه. وقتی شعله ور شد، حالا هر کاری میخوام بکنم با این کوره میکنم. کوره جهنم اینا از همین انسان تشکیل میشه، اینا از همین انسان تشکیل میشه. یه جهنمیست که ما میشنویم که خدا نکنه کسی مبتلا بشه. یه جهنم منقول هم داریم که اون جهنم منقول چیه؟ او دیگه لستو عدری. او جهنم منقول همان است که در سوره مبارکه فرج فرمود که وجیء یومئذ به جهنم، یوم جهنم را با زنجیر میارم. جهنم چی میارم؟ آوردنیه؟ جز منقولاته؟ چیه این آیه؟ وجیء یومئذ به جهنم. خب حالا هرچه هست در برابر اون جهنم نامنغول یه منغولی داریم، یا کلن همینه لست و عدری، ولی یه جهنم منغولی هست. وقتی این جهنم آماده شد، مواد خامی که آماده سوخت و سوز است او رو باید بریزن. حالا اونجا از جنگل هیزم میارم یا نه؟ یه ده هیزم جهنم هم. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. فرمود ما از جای دیگه هیزم نمیاریم، اونایی که اهل قسطند حتب جهنم هم. قسط یعنی جور و زور، که قاسطین از این قسط مشتق هم. مشتق است. قسط یعنی عدل و انصاف، که و اما المقسطون فکذا و کذا ان الله یحب المقسطین، این من القسط است. اون قسط یعنی جور و ظلم که قاسط و مارق و ناکس از اونها هستن، و قسط یعنی عدل و انصاف که مقسطین از اینن. خب این ظالمان را هیزم این جهنم میارن. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتب. این هیزما که ریخته شد، اون ماده منفجری TNT رو هم میارن. اونا کیان؟ از اونها به عنوان وقود و نار یاد میکنن. وقود یعنی ما یوقدو به النار، اونی که با او شعله پیدا میشود. این سران کفرند، ائمه کفرند و مانند آن، که وقود و نارند، گرچه در دو بخش قرآن فرمود که اتقوا النار وقود هن ناس و الحجاره، اما همه معصیت کارها وقود و نار نیستند ظاهرند. وقود و نار را تو سوره آل عمران و مانند آن که مشخص کرده است، فرمود که دعب آل فرعون. اینا که ائمه کفرن، اینا مثل ماده TNT منفجرن که اینا اون هیزما رو می‌سوزونن. خب یا خود مردم هن بالاخره، وقودش مردم، هیزومش مردم. اونگاه ذات اقدس اله میفهمد این که من میگم بگیرید و ببرید و بزنید و بسوزونید، در حقیقت دارم حرفا شما رو میزنم. شما داشتید به طرف مواد مخدر میرفتید، ما انبیا فرستادیم گفتیم نرید، عقل دادیم گفتیم نرید، حالا این وضعیتونه. انما توزونه ما کنتم تعملون، در بسیاری از موارد دیگه با هم ندارد، مواد همینه. ما بهتون گفتیم نری، ما که اینجا داریم شما رو میسوزونیم، این نظیر زندان دنیا که نیست که یه امر اعتباری باشه، که این همینه دیگه. ما گفتیم خودت هیزم نکن، کردی. ما گفتیم میتونست میتوانی شجره طوبا بشی، خب چرا هیزم بشی؟ گفتیم که مسئله کلمه طیبه که شجره طیبه است، از کاسه بد فرهاد، خب چرا نشدی؟ پس اگر انسان آزاده است، خب چرا اگر اون راه رو انتخاب کرده میشه هیزم؟ معلوم میشه که کسی بهش میگه نرو، هیزم نشو، و من دارم بهت میگم میخوای بیری برو. بله، اگه کسی دنبال آزادی رو تا اونجا هم طی میکنه، خب بفرم. اما آزادی معناش این نیست که انسان آزاد باشه یا محصل خدمتگزار در بیاد یا معتاد کنار خیابون در بیاد. که یک کسی باید باشه تو عالم با آدم بگه آقا اعتیاد بده یا نه، جلو آدم بگیره نه، این که بدتر از هر اعتیادیه. که پس آیاتی که در قرآن کریم ناظر به آزادی است، اون ناظر به آزادی تکوینی است، وگرنه در نظام شریعت بگیر و ببنده. و این بگیر و ببندی هم رحم است به حال ما، عنایت است به حال ما. خب او مکلف نیست اصلا، کودک که مکلف نیست. نه، حکم اسلام بر او دارد، حکم اسلام برش هست، وگرنه او کاری انجام نمیده اصلا. که کودک مادامی که کودک است، مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری انجام نمیداد. که بسیار خوب، وقتی که بالغ شد، عاقل شد، اونجا جهان بینی خاص خودش انتخاب. به در همون سوای مبارکه آیت الکرسی هم فرمود بین که ما اینقدر آیات را روشن و شفاف بیان کردیم که جا برای اکراه نیست. قد تبینا رشد من الغی، اگر کسی بخواد جهان بینی انتخاب کند، جهان بینی الهی انتخاب کند، بالاخره نبود و پیدا شد دیگری هم مثل اوست. نه، دو تا حرف است. اگر شاک متفحص باشد، اگر محققانه دارد جستجو میکند، کسی نمیگه مرتد شد. که اگر مدتی اسلام را پذیرفت بعد روی هوس صرف نظر کرد، این دهنکجی به شریعت است، این بی‌اعتنا کردن دین است، این معنی ارتداده. نه اینکه واقعا کسی بینه و بین الله برهان برش حاصل نشده. شاک متفحص، اون محققی که در فضای تفحص هنوز دارد به سر میبرد و چیزی بر او روشن نشده، که حکم ارتدادش ثابت نمی کنن. و کسی که روی هوس آمن و ثم کفر و ثم آمن و ثم ازداد و کفر، درباره اینا میگن ارتداد. ولی کسی واقعا بینه و بین الله داره تحقیق میکنه، یه شبهه براش پیش آمد، این شبهه وقتی با اهلش در میون گذاشته، بر اساس قد تبین رشد من الغی قابل حل است. ولی اگر واقعا کسی گرفتار شبهه هست، در زمان شبهه خوب در مهلت هستی، در حبت هست دیگر. حالا تتمه این بحث انشاءالله میمونه برای تعطیلات بعد از عاشورا. الحمدلله رب العالمین.